آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، عرض و ادب احترام ما را پذیرا باشید. آرزومند هستیم تنتون سالم باشد و دلتون شاد. نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران از گفتارهای رادیو تاجیکی در پنجشنبه دهم تیر ماه سال 1400 هجری شمسی، اول جولای 2021 میلادی و 20 ذی‌قعده 1442 هجری قمری. دوستان عزیز شنونده، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های گرانقدر و صمیمی، به گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب خوش آمدید. شبتون بخیر باشد انشاءالله و لبانتان پرخنده، قلبتان از مهر آکنده، دولتتان پاینده و هر روزتان فرخنده باد. دعوت میکنم با برنامه های امشب همراه ما باشید. آنچه که تقدیمتان میگردد در پنجشنبه شب تا لحظات دیگر بخش سیاسی خواهد بود. پس از آن تکرار جریان شوم را میشنوید. برنامه ما و مخاطبان هم امشب تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. تکرار دیدنی های ایران زمین رو هم داریم دوستان. برنامه گوهر هم طبق روال هر هفته پنجشنبه ها تقدیم علاقمندان خودش میگردد. پایان بخش برنامه های پنجشنبه شب ما تکرار همسفران خواهد بود. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. ساعت 20 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی، محسن ایجایی رئیس قوه قضاییه ایران شد. آغاز مرحله دوم واکسیناسیون فلج کودکان در تاجیکستان و برگزاری همایش سوق سروده های دشت برچی در مشهد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده خالزاده با سردبیری آقای حاتمزاده در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید و حالا توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم حجت الاسلام و المسلمین محسن ایجایی را بر ریاست قوه قضاییه ایران منصوب کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم حجت الاسلام و المسلمین محسن ایجایی را بر ریاست قوه قضاییه منصوب کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این حکم با تاکید بر اهتمام جدی به ماموریت‌های دستگاه قضا در قانون اساسی و همچنین ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحولی موجود، گسترش فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی، گماریدن نیروهای کارآمد و جهادی در مسئولیت‌ها، ارج نهادن به خدمت قضات پاکدامن و در عین حال برخورد قاطع با تخلفات و ارتباط با متن مردم را از جمله انتظارات خود از رئیس نوی قوه قضایی ایران بیان فرمودند. مرحله دوم طرح واکسیناسیون فلج کودکان در تاجیکستان آغاز شده است. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان و به نقل از برات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، این طرح تا 5 ایول ادامه دارد. در این طرح کودکان زیر 6 سال دو دوز واکسن فلج کودکان را دریافت می‌کنند. این طرح را وزارت تندرستی تاجیکستان با کمک سازمان بهداشت جهانی و صندوق کودکان ملل متحد یونیسف اجرا می‌کند. مرحله اول طرح واکسیناسی فلج کودکان در تاجیکستان از 1 می تا 5 ایون اجرا شد. رئیس جمهور تاجیکستان با رئیسان هیئت‌های شرکت کننده در جلسه شورای مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی دیدار و گفتگو کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، در این ملاقات راهکارهای اثر بخش همکاری ها در زمینه های نظامی و سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس جمهور تاجیکستان در این دیدار گفت که تاجیکستان با عنوان رئیس دوره‌ای این سازمان توجه ویژه‌ای به اجرای منظم برنامه ها و قرارهای جلسه های گذشته دارد. در این دیدار طرف ها درباره راه های تاثیرگذار مبارزه با فعالیت های ویرانگری نیروهای تروریستی، پیامدهای افرادگرایی و جنایت‌های متشکلانه فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر و جنایت‌های مربوط به اقدامات اینترنتی بحث و تبادل نظر کردند. در این نشست اوضاع سیاسی افغانستان نیز بررسی و تاکید شد که در این زمینه تاجیکستان با پشتیبانی مقامات افغانستان و همچنین جامعه بین‌المللی و تلاش‌های خود برای روند صلح و دستیابی به توافق ملی در افغانستان ادامه خواهد داد. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین در شهر دوشنبه با دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی دیدار کرد. با گزارش صدای خراسان و به نقل از سامانه خاور، در این ملاقات اولویت‌های کاری تاجیکستان در سازمان پیمان امنیت جمعی در سال 2021، وظیفه‌های فعلی این سازمان و برخی موضوعات مهم می دستور کار منطقه‌ای و بین المللی بحث و بررسی شد. امام علی رحمان در این دیدار گفت تاجیکستان وظیفه های خود را مطابق با اولویت های اعلام شده در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی انجام می دهد. استانیسلاو زاس هم در این دیدار در مورد اوضای دشوار نظامی و سیاسی منطقه با امام علی رحمان گفتگو و بر تقویت حفاظت از مرزهای تاجیکستان و افغانستان تاکید کرد. ضمناً رئیس جمهور تاجیکستان همچنین با میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان نیز دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهور تاجیکستان در این دیدار اعلام کرد تاجیکستان برای هر گونه همکاری با دولت و مردم افغانستان در زمینه تامین صلح و امنیت آمادگی دارد. ادامه نشر خبرها. مدیران اکادمی مدیریت دولتی تاجیکستان و پژوهشگاه دولتی رابطه های بین المللی روسیه توافق نامه همکاری امضا کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان و با نقل از اکپرس، این توافق نامه را عبدالخلیل غفورزاده و آرتیوم مالیکین در شهر مسکو امضا کردند. طبق این سند امضا شده، مقامات آموزشی دو کشور در زمینه تهیه برنامه های مشترک آموزشی، همکاری های علمی، تشکیل دوره های کارآموزی کوتاه مدت و دراز مدت و دوره های باز آموزی برنامه‌ریزی نقشه هایی را روی دست گرفتند و برای عمل شدن آنها تلاش خواهند کرد. طرف ها همچنین توافق کردند که دوره های آموزشی نظری و عملی را برگزار و آثار علمی را به طور مشترک چاپ و منتشر کنند. وزیر دفاع ترکیه گفت تاجیکستان کشور دوست، برادر و شریک مهم ترکیه در آسیای مرکزی است. هولماس آکران این مطلب را در نشست خبری پس از دیدار با رئیس جمهور تاجیکستان در شهر دوشنبه بیان کرد. وزیر دفاع ترکیه دیدار با رئیس جمهور تاجیکستان را بسیار مهم دانست و افزود این جلسه بسیار نتیجه های خوبی داشت و در آینده ثمره های آن مشخص خواهد شد. و همچنین گفت که این ملاقات فرصت مفیدی برای آشنایی با دیدگاه های شخصی رئیس جمهور تاجیکستان در مورد مسائل منطقه‌ای بود. با گفته وزیر دفاع ترکیه، رئیس جمهور تاجیکستان در این ملاقات نظرها و تحلیل های خود را در مورد مسائل روز بیان و پیشنهادهای درباره آینده تاجیکستان و منطقه آسیای مرکزی ارائه کرد. وزیر دفاع ترکیه اظهار کرد در این ملاقات امام علی رحمان به طور رسمی رئیس جمهور ترکیه را دعوت کرد که به تاجیکستان سفر کرد. او ادامه داد قرار است در آینده نزدیک رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به تاجیکستان سفر کند. وزیر دفاع ترکیه همچنین ابراز اطمینان کرد که دیدارهای سران دو کشور انگیزه نوی برای توسعه بیشتر همکاری‌های بین وزارتخانه‌های دفاع ایجاد کند. همایش سوگسروده‌های دشت برچی به مناسبت یادبود شهدای مکتب سید الشهدای کابل روز پنجشنبه اول ایول 2021 در مشهد مقدس برگزار شد. در این همایش که همزمان با هفته حقوق بشر آمریکایی برگزار شد، موضوع حقوق بشر آمریکایی در افغانستان و پهلوهای مختلف جنایات دولت آمریکا در این کشور مورد نقد و بررسی قرار گرفت. قدردانی از خانواده‌های شهدای مکتب سید الشهدای کابل و برگزاری شب شعر شاعران افغانستانی و ایرانی با موضوع غنچگان مظلوم افغانستان یکی دیگر از برنامه‌های این همایش یک روزه بود. همچنین در این همایش کتابی با کاروان شعر فارسی معرفی و رونمایی شد. این کتاب در بردارنده اشعار شاعران پارسیگوی غیر ایرانی است که طی سالهای مختلف در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی قرائت کردند و انتشارات انقلاب اسلامی آن را منتشر کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران از ادامه واردات واکسن کرونا خبر داد. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه گفت سیاست ابلاغی دولت واردات واکسن کرونا تا عرضه کافی واکسن تولید داخلی بوده و واردات قابل توجه واکسن در هفته های آینده ادامه پیدا می کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود وزارت امور خارجه نقش اول را در تامین واکسن خارجی و انتقال فناوری تولید واکسن داخلی داشته است. همزمان با صدور مجوز استفاده از دو واکسن ایرانی کرونا یعنی کو ایران برکت و پاستوکوک و تولید واکسن سپوتنیک روسی در ایران، واردات واکسن از منبع‌های خارجی نیز انجام می‌شود. بنابر اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، واکسیناسیون عمومی کرونا در ایران تا پایان سال 1400 شمسی به پایان می‌رسد. همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. همزمان با تشدید جنگ در افغانستان، کشورهای عضو ناتو یک پس از دیگری به حضور نظامی خود در این کشور پایان می‌دهند. در گزارش همکارمان یزدانی از کابل، شما صدای عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالح ملی افغانستان را خواهید شنید.
در حالی که افغانستان این روزها در آتش جنگ می سوزد، شرکای آمریکا یکی پس از دیگری افغانستان را ترک می کنند. این هفته ایتالیایی ها اینجا در هرات و در پایگاه ارینا آنچرا که می توانستند بردند و آنچرا که نمی توانستند تخریب و منهدم کردند. آلمان هم که بیشترین نیرو را پس از آمریکا در افغانستان داشت، این هفته همین نظامیان خود را پس از دو دهه از افغانستان خارج کرد. در این اواخر مهمترین دغدغه آلمانی‌ها در افغانستان این بود که چگونه هزاران بطری مشروبی را که مصرف نکرده‌اند از این کشور خارج کنند. کارنامه نظامیان آلمانی در افغانستان بسیار سیاه است. از جمله در سال 2009 میلادی اینجا در قندوز بر اثر بمباران دو تانکر سوخت‌رسانی که به دستور آلمانی‌ها صورت گرفت، بیش از 100 غیر نظامی کشته شدند. 4 سال قبل نیز اینجا در کابل سفارت آلمان بر اثر یک انفجار انتحاری با تانکر به خرابه تبدیل شد و هیچگاه بازسازی نشد. روزهای فرار نظامیان خارجی از افغانستان با مرگ رامزفلد وزیر جنگ طلب آمریکا که حامی سرسخت حمله به افغانستان و عراق بود همراه شد. دونالد رامزفلد روز گذشته در 88 سالگی مرد، اما جنگی را که در افغانستان آغاز کرد هنوز تمام نشده است. او در یکی از سفرهایش به افغانستان در پاسخ به این سوال که آیا از احیای طالبان نگران است یا خیر، گفته بود اگر دو نفر یا بیش از دو نفر از اعضای طالبان در جای جمع شوند کشته یا دستگیر خواهند شد. اما سالها بعد نه تنها طالبان از بین نرفت، بلکه اینجا در دوحه قطر آمریکا توسط همین شخصی که در این تصویر پشت سر رامزفلد قرار دارد با طالبان توافقنامه صلح امضا کرد. این روزها نظامیان خارجی در حالی فرار را برقرار از افغانستان ترجیح دادند که در هر شبانه روز چند شهرستان بین طالبان و دولت افغانستان دست به دست می شود.
در این حالت هستیم، ما سال میگیم و جنگ تا درهای پایتخت افغانستان نزدیک شده میره.
اینجا پل خمری مرکز استان بغلان است. جنگ بین طالبان و دولت افغانستان به داخل مرکز استان رسیده است. اکنون حتی خود آمریکایی ها نیز از آغاز جنگ داخلی در افغانستان و سقوط کابل میگویند.
در 48 ساعت گذشته حداقل 7 شهرستان بین طالبان و دولت افغانستان دست به دست شده است. برخی از شهرستان ها را طالبان گرفتند و برخی از شهرستان ها را هم دولت دوباره در کنترل خود آورده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
خب، در سن پترزبورگ روسیه طی چند روز بارها رکورد دمای حداکثری تابستانی سال 1917 شکسته شد. بگزارش همکارمون علیرضا نادری از سن پترزبورگ روسیه، سرزمین‌های شمالی و گرمترین سرزمین‌های شمالی گرمترین تابستان را طی 100 سال اخیر تجربه می‌کنند، توجه فرمایید.
موج گرما مردم مناطق بخش‌های نزدیک به قطب شمال را در شرایط دشواری قرار داده و آنها را کلافه کرده. برای اهالی این مناطق که به آب و هوای سردسیری و تابستان‌های خنک عادت دارند، دمای هوای بالای 35 درجه واقعاً غیر قابل تحمل است.
من از یکی از شهرهای جنوب روسیه اومدم. چون تابستان‌های اینجا معمولاً خنکه، اما اینجا همین چند روز خیلی گرم شده. برای همین به این پارک کنار دریاچه اومدم تا از نسیم و هوای نسبتاً خنک‌تر اینجا استفاده کنم.
در سن پترزبورگ نیز طی چند روز گذشته بارها رکورد دمای حداکثری تابستانی سال 1917 شکسته شد. سازمان فدرال نظارت بر حقوق و رفاه شهروندان از فرمانداری مناطق شمالی روسیه خواسته تا به دلیل گرمای طاقت فرسا ساعت کار کارمندان کاهش پیدا کند.
این گرمای زیاد مربوط به تغییرات آب و هوایی و گرم‌تر شدن زمینه. پارسال اتفاقا تابستان سردی رو داشتیم، اما این سال با تابستان قبلی خیلی فرق می‌کنه.
از همین روزهای اول تابستان هوا خیلی گرم شده. البته برای اونایی که میتونن به خارج از شهر برن خیلی هم خوبه.
در بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک روسیه مردم برای فرار از گرما به روستاها و حاشیه رودخانه‌ها و جنگل‌ها پناه بردند. اما آنها که در شهر را به هر دلیلی ماندند، با کمبود وسایل خنک کننده روبرو شدند. این روزها در شهر 7 میلیونی سن پترزبورگ و دیگر شهرهای شمال روسیه، پنکه و کولر در فروشگاه‌های لوازم خانگی حکم کیمیا را پیدا کرده. بعضی از فروشگاه‌ها هم لوازم برقی خنک کننده را به صورت نوبتی، سفارشی و پیش فروش در اختیار مشتریان گرمازده خود می‌گذارند. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
و در ادامه هم دو گزارش داریم راجع به کرونا ویروس. ترکیه وارد سومین مرحله از دوران عادی سازی تدریجی کرونا شده است. همه ممنوعیت ها از جمله قرنطینه های شبانه از این کشور رخ بربستند. همکارمون میربها از انکارا گزارش میدهد.
سرانجام پس از یک دوره قرنطینه سراسری و کاهش نسبی آمار مبتلایان، ترکیه وارد سومین مرحله از دوران عادی سازی تدریجی کرونا شد. وزارت کشور ترکیه همه ممنوعیت‌های کرونایی را برای تمام اصناف، افراد شاغل، قرنطینه‌های شبانه و منع تردد شهری لغو کرد. حسب محدودیت‌ها مشروط به استفاده از ماسک، رعایت فاصله ها و پروتکل های بهداشتی است.
باید وضعیت آمار کرونا رو در دو هفته آینده مد نظر قرار بدیم. اگر آمار صعودی بشه، تدابیر سختگیرانه دوباره اجرا خواهد شد.
در هفته های اخیر به طور میانگین آمار مبتلایان در ترکیه بین 5 تا 6 هزار نفر و شمار جان باختگان بین 50 تا 60 نفر بوده است.
اگر بیشتر دقت فرآیند کنیم، کرونا را نابود می‌کنیم. ادامه این شرایط و محدودیت‌ها سخت و دشواره.
همزمان افزایش شمار مبتلایان به گونه جهش یافته دلتای انگلیسی نگرانی ها را در ترکیه افزایش داده است. تا کنون 224 مورد مبتلا شناسایی شده که بیشترین آن در استانبول با 134 مورد بوده است. دولت ترکیه برای جلوگیری از ورود و گسترش گونه جدید کرونا تمامی پروازها از 6 کشور هند، نپال، برزیل، بنگلادش، سریلانکا و آفریقای جنوبی را تا اطلاع بعدی متوقف کرد. حسن میربها، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه استانبول.
نخست وزیر کمبوج یا کمبوج هم در پی هجوم گونه سریع انتشار کرونا اعلان کرد کشورش روی خط قرمز دلتا قرار دارد. همکارمان پرهاجی از کوالالامپور گزارش می‌دهد.
نخست وزیر کامبوج در پی شیوع رو به گسترش گونه سریع انتشار دلتا کووید اعلام کرد کامبوج روی خط قرمز دلتا قرار گرفت. ویروس خطرناکی که سبب منع تردد شبانه در جزیره سونکلا در جنوب تایلند شده، حالا به رغم اینکه صلیب سرخ جهانی اندونزی رو در آستانه فاجعه انسانی اعلام کرده، اما رئیس جمهور این کشور تازه درباره اعمال قرنطینه اون هم به صورت غیر متمرکز قراره تصمیم گیری کنه. دلتا کوویدی که با نفوذ در جمعیت کارگری کارخانه های مالزی بنا به اعلام کارشناسان این کشور زمینه ساز سرایت 80% خوشه های ابتلا به ایالت سلانگور و دیگر شهرها شده. موج رو به گسترشی که حبس ساکنان ده ها منطقه پرخطر آلوده به دلتا کووید در دیگر ایالت های مالزی رو از فردا به مدت 2 هفته تحت قرنطینه ارتقا یافته رقم زد. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه گزارش ویژه را میشنوید از همکارم آقای خلیلی با عنوان آب فراوان و طعم خاص عامل اصلی افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تاجیکستان.
سالهای اخیر توجه کشورهای دور و نزدیک به خرید محصولات کشاورزی و میوه های تر و تازه و خشکبار تاجیکستان بیشتر شده است. شرایط مناسب آب و هوایی، زمین های مساعد برای کشت و کار و آب های فراوان طبیعی باعث گشته تا کشاورزان تاجیک حاصلی با کیفیت و با طعم مناسب به فرد به دست آورند و این عامل ها میوه های تاجیکستان را در گذشته و امروز بازارگیر کرده است و مشتریان روس و قزاق را از سالها پیش شیفته و مفتون طعم و لذت گوارای خود ساخته است. این سال فراوانی حاصل تربوز و خربوزه، هندلک، شفتالو و انگور در تاجیکستان به نظر می رسد و شرکت های قزاقی و روسی بر اساس توافقاتی از قبل انجام شده به خرید و حمل این میوه ها شروع کرده اند. حالا مشتریان میوه ها و محصولات کشاورزی تاجیکستان رو به افزایش است و به علاوه روسیه و قزاقستان، کشورهای بلاروس و قطر نیز به خرید آنها توجه ظاهر کرده اند. در سال 2018 الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس در سفر به تاجیکستان و دیدار با همتای خود امام‌علی رحمان توصیه همکاری دو جانبه در بخش کشاورزی را دارای اهمیت زیاد دانست و با هدف کمک به بخش کشاورزی تاجیکستان و ساخت کارخانه مشترک تولید تراکتورهای بلاروس در شهر حصار تاجیکستان شروع کرد که می تواند بخش از نیازهای کشاورزان تاجیک را به ماشین‌آلات کشاورزی برآورده سازد. در این میان چین و هند که توجه ویژه کشورها به میوه و محصولات کشاورزی تاجیکستان را احساس کردند، با هدایت کشاورزان خود به تاجیکستان و اجاره زمین های کشاورزی به کشت و کار در این زمین ها پرداختند تا محصولات و میوه های بازارگیر تاجیکستان را به مشتریان خارجی ارائه کنند. در همین حال کارشناس تاجیک ذوالفقار اسماعیلیان سپردن بخش کشاورزی به دست چینی ها و هندوها را نادرست خواند و گفت که باید این بخش در دست کشاورزان تاجیک باشد و همزمان دولت با هدایت و کمک کشاورزان و توسعه این بخش مساعدت کند و زنده کردن سیستم کلخوز و سوخوز زمان شوروی در شکل معاصر را در بخش کشاورزی توسعه داده گفت.
بعد از اون که مثلا 4-5 سال یا 10 سال چینایی میده در زمین پاری داره چین فاصل خوب بریم، بعد از اون وقت خدا میدونه اون زمین به خود بیاره و اون فاصل میده این چیز رو جان هستن این شما یک چیز دقت بکیه مثلا میگم مثال آبی نگیرم من همین شد در زمان پیش وقتی که چین وارد بزرگ ما نشده بود مثلا همین ناحیه غرم و جزت ها رو تاجیک آباد و همین کوهستان ما خود همین مثلا یعنی پولاب و قسمت کوهستانش سیب اینا تا شرق دین روسیه را میرفت در بزرگ ها بهترین چیز بود از اون سیب ها حالا مردم ارزو میکنن ولی آده هیچ درخت اونا سیب نمیکرد اکوتوری هم که همون داروهای در میارن برای سیب ها زنن از چی میارن و اونا چی میدونه چی هستن یعنی تمام سیب ها مریض شدن درخت باشن اونا را دوباره میکنن دوباره هم حاصل نمیکنن چون که اونا میخواهن که بازار ما را بگیرن با محصولات نه اینکه ما را کمک کنن که ما حاصل خوب بگیریم از زراعت ما اگر ما بخواهیم که کشاورزی در پروژکسیون ما واقعا رشد بکنن باید دولت همه کلخوزهای سابقه برقرار بکنن به خاطر آنکه یعنی دولت میتونه کلخوز را در سال در اول سال سرمایه‌گذاری کنه از حساب دولت و بعد نتیجهش که تمام شد توش برگردانده بگیرن.
در همین حال روسیه که مشتری اصلی و دیرینه محصولات کشاورزی تاجیکستان محسوب می شود و در گذشته به خاطر تا اندازه در انحصار داشتن این بازار شرط های پیش می گذاشت و از طریق اداره روسکامنادزور با مشکل زایی در صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان به روسیه این بخش را به ابزار فشار سیاسی تبدیل داده بود، تاجیکستان را مجبور به پذیرش شرط های خود می کرد. همکنون با درک این موضوع که دیگر روسیه مشتری اصلی محصولات کشاورزی تاجیکستان نیست و این بازار را نه تنها در انحصار ندارد بلکه با چنین برخورد میتواند آن را از دست بدهد، شیوه خود را تغییر داده و با سرمایه گذاری و کمک به بخش کشاورزی تاجیکستان میخواهد از این بازار تا حد سود ببرد. با این هدف نمایندگان 26 شرکت روسی 3 سال پیش وارد تاجیکستان شدند و با شرکت‌های کشاورزی و صنعتی ولایت سغد شرطنامه ها بستند. به دلیل فراوان بودن زمینه تولید انواع میوه و سبزیجات به ویژه زردالو در باغ‌های ولایت سغد، مسئولان شرکت روسی استفاده از دستگاه مخصوصی میوه خشک‌کنی را پیشنهاد کردند که به مراتب بهتر از روش‌های سنتی است. سرگئی کلوچروف مسئول شورای همکاری با تاجیکستان در اتاق صناعت و بازرگانی روسیه گفته است آنها در مورد راه اندازی کارگاه های خشک کردن میوه و سبزیجات در ولایت سغد با استفاده از تجهیزات جدید به توافق رسیدند که این اقدام هم کم هزینه تر بوده و هم محصولات با کیفیتی بالاتر عرضه می شود، زیرا با استفاده از این تجهیزات روند خشک کردن میوه و سبزیجات به طور سریع انجام می شود و زمینه صادرات آن به روسیه را فراهم می سازد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در یک صحبتش در ولایت سغد از افزایش صادرات میوه این ولایت به خارج خبر داده گفت:
صاحبکاران تنها با شرط برآماندن استحصالات به استانداردهای بین المللی جاوگو، تشکیل سرخانه ها و آموزشی طلبات استعمال کنندگان بازارهای داخلی و خارجی می توانند ارزش اضافه بلند را به دست آورند. البته مثلا صاحبکاران و تاجران ولایت سغد در این هم خیلی کارهای زیاد را به انجام رسانیدند و بست و بند کردن میوه‌های کارکردی میوه را برآمانده تا ژاپن امروز نه اینکه کشورهای سابق شوروی بیان که میوه خشک تاجیکستان را صادرات کرده ایستادند. در یک شهر استاره زیاده از قریب 30 کارخانه خردی استحصالی کارکردی میوه و سبزوات در یک مهلت کوتاه صاحبکاران تأسیس دادند. در این روند وارد نمودن تکنولوژی اینواتسیونی با مقصد بلند برداشتن حاصل ناکی زراعت ها در سایه رسانی پروری و محصول ناکی چهارا بسیار مهم میباشد.
در عین حال سرگئی کلوچروف مشکل صادرات میوه و سبزیجات تاجیکستان و روسیه را عضو نبودن تاجیکستان در اتحاد اقتصادی اورآسیا عنوان کرده است که موجب افزایش هزینه های حمل و نقل و باجی گمرکی می شود. از نظر برخی کارشناسان از مشکلات دیگری بخش کشاورزی مالیات زیاد، نارسایی تکنیکا و کمبود تخمی های با کیفیت، عدم سرمایه گذاری کافی، دستمزد کمی کارگران در بخش کشاورزی، عدم برنامه ریزی مشخص در کشت محصولات کشاورزی و انحصار صادرات محصولات و دست افراد سودجو و بی‌نظارتی در این سمت قلمداد شده است. همچنین کارشناسان نبود امکانات برای رشد بخش کشاورزی، منابع مالی محدود، کاهش تعداد کارخانه های صنعتی تبدیلی و نبود بخش خدمات حمل و نقل را از مهمترین عوامل تلف شدن محصولات کشاورزی در تاجیکستان برشمردند.
گزارش ویژه را شنیدید از همکارم آقای خلیلی که در ارتباط با بحث کشاورزی تاجیکستان تهیه شده بود. خب دوستان همراه، با آگاهی می‌رسانیم که شما می‌توانید این بخش خبری و بخش‌های دیگر صدای خراسان را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز پیگیری نمایید. ما از دیدگاه‌ها و نظرات شما انشاءالله که از طریق این وبگاه با ما در میان می‌گذارید استفاده خواهیم کرد. طبق روال در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی، محسن ایجایی رئیس قوه قضاییه ایران شد. آغاز مرحله دوم واکسیناسیون فلج کودکان در تاجیکستان. و برگزاری همایش سوگسروده های دشت برچی در مشهد. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. در پناه حق باشید.
همراهان گرانقدر و صمیمی، در خدمتون هستیم با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی و تشکر و قدردانی داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. اینک دعوت میکنم همراه شوید با برنامه جریان شوم تکرارش. همراهی بفرمایید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود به یکایک شما عزیزان. به برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های جریان شوم خوش اومدید. در خدمت با سعادت شما با قسمتی دیگر از این سلسله برنامه‌ها و موضوع اسلام و نفی خشونت. اسلام با تعالیمی جانبخش و اهدافی متعالی برای حفظ دین مردم و پاسداری از کرامت آنان آمده است و رسالت این دین الهی پاسداری از حقوق انسانها و هدایت بشر به همه آنچه که به نفع دین و دنیای آنهاست می باشد. آیین اسلام پیروان خود را به مبارزه با خشونت و جلوگیری از تعدی به حقوق دیگران با همه اشکال آن، خصوصا ایجاد رعب و وحشت میان انسانهای بیگناه و حتی کفاری که به مسلمانان پناه آوردن فرا می‌خواند. آیه ششم از سوره توبه می‌فرماید: و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست پناهش ده تا کلام خدا را بشنود، سپس او را به مکان امنش برسان. اسلام دین محبت و رحمت میان آفریدگان، تعاون اجتماعی و احسان و عطوفت نسبت به هم نوعان است. در این دین مبین مسلمان برادر مسلمان است و جایز نیست برادری بر برادر خود ظلم و تعدی کند و او را تحقیر کرده و باعث آزار و رعب و وحشت او گردد. خداوند بلند مرتبه رسالت رسول گرامی خود را رحمت و مغفرت برای تمامی آفریدگان ترسیم می کند و می فرماید: و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم. سوره الانبیا آیه 107. آنگاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است، گویی دوستی یک دل می گردد. سوره فصلت آیه 34. این همان دعوت اسلام راستین به کنار نهادن خشونت، افراد، خونریزی، قتل و کشتار است. در آیین اسلام که دین رحمت برای همه مخلوقات است، همزیستی مسالمت‌آمیز، پاسداری از حقوق انسان‌ها و ایجاد روابط حسنه با پیروان دیگر ادیان از هر نژاد و با هر رنگ و پوستی و فراهم نمودن صلح برای همه بشریت از مفاهیم بنیادین است و این دین مهر و نیکی جز در مواردی که ضرورتی در کار باشد، مانند مقابله با ظلم و تجاوز و دفاع از خانواده و جان و مال و دین و وطن، هیچگاه جنگ و خشونت را نمیپذیرد. چنانچه در آیه 190 سوره بقره آمده است: و در راه خدا با کسانی که با شما میجنگند بجنگید، اما از اندازه در نگذرید، زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست نمی دارد. البته اسلام ضمن محکوم کردن تروریسم در تمامی اشکال و مظاهرش میان جنبش های آزادی بخش ملی و ضد اشغالگری با تروریسم تمایز قائل می شود. حمایت از مردم مظلوم فلسطین در برابر جنایات اسرائیل مصداق بارز همین مسئله است. تکفیر در نگاه علمای اسلام. بررسی اجمالی حکم تکفیر در فقه مذاهب اسلامی به وضوح مبین اتفاق نظر علمای متعدد بر این امر است که هیچ مسلمانی با ارتکاب گناه کبیره از اسلام خارج نمی شود. همچنین با رجوع به آراء فقهای معاصر همین دیدگاه را در عدم تکفیر مسلمانان و اهل قبله مشاهده می کنیم. از جمله فتاوایی که در رد تکفیر آمده، فتوای شیخ یوسف قرضاوی در کنفرانس بین المللی مذاهب اسلامی و چالش های معاصر است. مجموعه فتاوی 10 نفر از علمای اهل سنت و شیعه در این کنفرانس که در سال 1326 هجری قمری به همت دانشگاه آل البیت اردن در شهر عمان برگزار شد، پس از اتمام کنفرانس منتشر شده و به عنوان یک سند مهم تاریخی در اردن به ثبت رسید. این مجموعه فتاوا در کتاب اجماع المسلمین علل احترام مذاهب الدین با مقدمه شیخ سید محمد طنطاوی یکی از علمای الازهر در 800 صفحه به چاپ رسیده است. متن فتوای شیخ یوسف قرضاوی در همین کتاب درج شده است که در پاسخ به سؤال آیا تکفیر پیروان مذاهب عقیدتی، فقهی و سلوکی صرفاً به دلیل مخالفت در مذهب و نظر جایز است، چنین نوشته است: هر که با اخلاص قلبی اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله گوید مسلمان است و از همه حقوق مسلمانی برخوردار بوده و همه تکالیف آن را هم عهده‌دار خواهد بود. چنین فردی از خلود در آتش جهنم نجات یافته است. اما اگر نه از روی اخلاص بلکه تنها ظاهراً شهادتین را به زبان راند و قلباً به آن معتقد نباشد، منافق است. چنین فردی در ظاهر احکام مسلمانان بر او جاری می شود، هرچند که پایین ترین طبقات جهنم جایگاه اوست. رأی امام خمینی رحمت الله علیه نیز در عدم تکفیر به عنوان یک سند تاریخی از آراء علمای امامیه ثبت شده است. ایشان صراحتاً اعلام می‌دارد آنچه از روایات استفاده می‌شود این است: اقرار به شهادتین تمام حقیقت اسلام است و هر کس آن دو را بر زبان آورد آثار اسلام بر او مترتب می‌شود. این مختصر تنها اشاره گذرا به آرای علمای فرقه ها در رد تکفیر بود و به خوبی مبین تفاوت دیدگاه آشکار میان رأی علمای اسلام و آرای خودساخته تکفیری ها هست که نه با استناد به تعالیم اسلام بلکه با نام اسلام به صدور فتوا در تکفیر مسلمانان روی می آورند. سپاسگزارم از همه شما عزیزان که تا پایان به این برنامه گوش دادید. موفق و سالم باشید تا برنامه بعد. خدایا رو نگهدار یکایکتون.
یاران صمیمی، دعوت میکنم شنونده ما و مخاطبان باشید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلام نیک مردانی خدایی، عزیزانی دیاری آشنایی. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما مرور خواهیم داشت به نظرات و پیشنهادات مخاطبان و واکنش فعالان مدنی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی. عزیزان همراه، روزنامه‌نگار، شاعر و فعال اجتماعی عبدالواحد ملکوف در فیسبوک از نخستین تجربه واکسین زدنش خبر داده نوشته است: پس از گذاشتن عکس از واکسین گیریم، دوستان خواهش نمودند که از حالت روحی و جسمی برایشان معلومات دهم. روز 27 ایون پیش از ظهر از شهرداری آمدند و خواهشمندانی از 18 ساله به بالا را واکسین زدند. یکی از اولین های بودم که رفتم و با خواهش خود واکسین گرفتم. اولی روز هیچ دیگرگونی احساس نکردم، بگاه هم شب هم دیگرگونی نبود. صبح روز 28 ایون هم استراحت داشتم، تخمیناً ساعت‌های 5 بیدار شدم، اما در جسم و روحم یک ناراحتی سبوک را احساس نمودم. دست و رو شستم و نهاری کردم و کار رفتم. تا ساعت 3 در کارخانه بودم. خانه آمدم و سستی تن و جانم زیادتر شد. ساعت 19 و 15 خوابالود و کمی عصبی بودم، اما تب نداشتم. فرزندانم هر یکی توصیه خود را می دهند که سیر و گشت کنم، فوتبال تماشا کنم یا از هوای شهر نفس بگیرم. من چی کار می کنم؟ پیش خود اندیشه می کنم که اگر مرگ آید، واکسین چینی که چی؟ واکسین انگلیسی هم زنی پیش راهش را گرفتن نمی توانی. نورعلی دولت، روزنامه‌نگار تاجیک، نیز در این بحث اظهار نظر کرده گفته است: دیروز در بینای ما هم مسئولان میگشتند و واکسین میزدند، از جمله من هم واکسین گرفتم. تا حال یگان تغییرات نه دیروز نه امروز احساس نکرده ام، بلکه خرسند بودم که جانم نجات یافت. اما امروز صبح نبی جان یوسف گفت که لحظه های گوارا ادامه دارد، باز مرحله دویوم و یا شاید سیوم هم وجود دارد. دلیر امام‌علی، روزنامه‌نگار جوان تاجیک، نوشته است: استاد عبدالواحد، تجربه دیده ها میگویند 4 روز باید منتظر بمانی، شما 2 روزش را گذراندید، آن طرفش بخیر است ان شاء الله، آرام باشید. در همین حال شهلا نجم‌الدین و کاربر دیگر می نویسد: خدا نگهبان شود، مادرم هم احوالش خیلی وزین است، می گوید که بعدی واکسین زدن سخت به حال شده است. در همین حال قیرانشاه شریفزاده، استاد رشته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان، به خاطر تسکین عبدالواحد نوشته است: یگان نشانه بد دیدن نمی شود، خاطر نباشد. چون این حالت حتی بعدی سوزندارو گرفتن هم روی می دید، یعنی در این باره خوبش فکر نکنید، فوتبال تماشا کنید.
جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی جمهوری تاجیکستان درباره واکسیناسی عمومی چنین اظهاری نظر کرد.
در مسئله واکسینا امروز تاجیکستان در رویخط 92 دولتی که از طرف مکانیزم میگیم کوواکس است، باید از واکسین تامین شود. امروز وزارت تندرستی گروهی کاری وزارت تندرستی فعالیت دارد با نمایندگان مشورتچیان تشکیلات عمومی جهانی تندرستی، بانک عمومی جهانی، بانک آسیایی و متخصصان ساحه. امروز چی طلباتی که چی یعنی مسئله گذاری که از طرف همون کوواکس پیشنهاد کردن علاقه رویخط ما پیشنهاد کردیم، مبلغ ها نیز هست، مبلغ ها خریداری از طرف همون مکانیزم کوواکس با از طرف یعنی تشکیلات گاوی با جمهوری تاجیکستان دسترس کرده می شود. با پروگرامی همین 90 دولتی که در همون رویخط هست از طرف همین مکانیزم کوواکس تامین کرده می شود. من فکر میکنم که تمام رویخط های بود. امروز ما نقشه چورابینی داریم، باید یعنی گذراندن واکسیناسی از کدام گروه اهالی تقسیمات شدگی است. در مد اول 1,800,000 اهالی از واکسینا گذرانده می شود. امیر گفتنی هستم که این مجبوری نیست، خواهشی شهروندان قطعی.
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید. همراهان گرامی، چند از کارافتادگان که عزمی سفر به کشوری روسیه را دارند از آن اظهاری نگرانی میکنند که قیمت بلیت هواپیمای مسیر روسیه با وجود تأکید مقامات تاجیک هنوز هم گران است. در این خصوص به یک مسئول گروه کاری نظارت درباره قیمت بلیت هواپیماها چنین اظهاری نظر کرد.
مشکلی اساسی شهروندان اساسا در خطرهای سمت فدراسیون روسیه پیش آمده بود. قبلا ارزش چیپته ها از جانب برخی از میانه‌روها خلبان و بعضی شرکت های چیپته فروشی با نرخ های از معیار مقرر شده زیاد به فروش برآورده می شدند. وضعیت به عمل آمده را بعضی گروه ها با منفعت های خود استفاده برده ناراضگی مسافران و شکایت های آنها را در رسانه ها و شبکه های اجتماعی در شکل های گوناگون به میان آورد. کار به جای رسید که قیمت یک چیپته هواپیما با 10,000 12,000 سومونی رسید. با مقصدی به تنظیم در آوردن و در آوردن و پیشگیری به اساس بالاروی نرخ چیپته های هواپیما و زیاد نمودن خطرهای چارتری و منتظم در سمت شهرهای فدراسیون روسیه در اساس سپرش رهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان از حساب کارمندان پرکوراتوری ژنرال جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، کمیته دولتی امنیت ملی و اگنتی اویاسیای گراژانی تاجیکستان گروه کاری تاسیس داده شد. ذکر نمودن با مورد است که بهره پیشگیری به اساس بالاروی چیپته ها در حدود جسکه فرودگاه بین المللی دوشنبه و خزینه های چیپته فروشی اویزه ها با درج نمودن تلفن باوری نوبتداران پرکوراتوری نقلیات جمهوری تاجیکستان جای داده شد.
عزیزان شنونده، به مناسبت روز وحدت ملی تاجیکستان که 27 ایون تجلیل شد، سرود دلنشین را تقدیم حضورتان می‌گردانیم.
مزیلی میهو تاجیکستان تاجیکستان تاجیکستانم توی تاجیکستان تاجیکستان تاجیکستانم توی